بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 24، الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمى بالغسالة نجس مطلقا. آبی که استعمال میشه برای رفع نجاسات که بهش میگن غساله، مطلقا نجسه، یعنی دیگه نه هم دست بزنید دستتون نجس میشه و هم رافع نه حدث نه خبث. از غساله مطلقا نجسه، غساله نجس. مسئله 25، ماء الاستنجاء سواء کان من البول او القائط طاهرون اذا لم يتغير احد اوصافه الثلاثه ولم يكن فيه اجزاء متميزه من القائط ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل اليه نجاسه من خارج. مسئله قبل این بود که آبی که مستعمل در رفع خبثه که غساله نجس بهش میگن نجسه، اما این در استنجا استثناء خورده، چون استنجا یعنی شستن محل بول و قائط. در اینجا در صورتی که این شرایطی که ذکر میکنن درش باشه حکم نجس رو نداره. یکی از شرایطش اینه که رنگش تغییر نکنه، اگر رنگ آب استنجا تغییر کرد میشه نجس. اگر مخلوط بود با اجزاء متمیزه از قائط باز محکوم به نجاست. رنگش یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، بالاخره رنگ، طعم، بو. یا اگر اجزای متمیزه ای از قائط درش بود اونم باز نجس. اگر که قائط از محل مخرج تعدی کنه به طور فاحش که دیگه نگن این استنجا داره میکنه، اطراف هم آلوده شده باشه. یکی دیگه این که از خارج نجاستی به این آب نرسه، یعنی اگر فرض کنید خارج بدنش زخم بود هم اطراف و خون و اون مخرج بول قاطی شدن باز نجس میشه. پس بنابراین ماء الاستنجاء پاکه چه از بول چه از قائط، اما این شرایط رو داره، باید که اوصاف ثلاثه‌اش رنگ و بو و طعمش تغییر نکنه و درش اجزاء قائط به طوری که پیدا باشه نباشه و متعدی به طور فاحش تعدی به اطراف نکرده باشه و از خارج هم بهش نجاستی نرسیده باشه. ماء الاستنجاء سواء کان من البول او القائط طاهرون، آب استنجا چه از بول و چه از قائط پاکه. اذا لم يتغير احد اوصافه الثلاثه، در صورتی که احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکنه و در صورتی که لم یکن فیه اجزاء متمیز من القائط، در اون آب استنجا ذراتی از قائط در صورتی که مشاهده بشه پیدا باشه، اگر ناپیدا باشه مهم نی، متمیز اگر بود باز پاک نی. یه شرط دیگه اینه که لم یتعد فاحشن، یعنی قائد جوری نباشه که به اطراف اینقدر ریخته باشه که دیگه نگن استنجا، علاوه چین لا یستقو معهول استنجا. یکی دیگه این که لم تصل الیه نجاستون من خارج، از خارج هم نجاستی به این آب استنجا نرسیده باشه. و من هما اذا خرج مع البول او القائد نجاست اخرى مثل الدم حتی ما یعد دو زن من هما لله. و استنجای از بول و قائد پاکه. حالا اگر که از محل بول کسی مریض بود و با خون بولش اومد، یا از محل قائد و باسیر داشت و خون اومد، قا موقع که میشوره اون آبش علی الاحوت میگن پاک نی، نجاستی از خارج بهش نرسه. و نجاست خارجی یک شمینه، با از آخر جمع البول ابل قائده نجاستون اخرى، یه نجاستی دیگه با بول قائد خارج بشه، مثل دم، مثل خون، حتی ما یعد دو جزء من هما، حتی اگر قاطی شده باشه و جزء بول و قاعد هم حساب بشه علال احوت پاک نی. مسئله 26، لا یشترط فی طهارت ماء الاستنجا سبق الماء علال ید و انکان احوت. در آب استنجا که میگیم پاکه، لازم نیست که اول آب رو رو دست بریزن بعد به محل استنجا بریزه، یا اول به استنجا بریزن بعد به دست بریزه، این شرطش نیست. چه اول رو دست بریزن آب رو و محل رو بشورن، یا رو محل بریزن و دست به بلند تا پاک بشه، فرق نمیکنه. پس شرط نیست در طهارت آب استنجا این که اول آب روی دست بریزه یا اول به محل استنجا بریزه، ولو احتیاط استحباب اینه که اگر روی دست بریزه اول اقرب به طهارته. لا اشترط فی طهارت مال استنجا سبق الماء علی الید و امکان احوت. مسئله 27، از اشتبه نجسون بین اطراف محصوره که اناء فی عشره یجب الاجتناب عن الجميع و اذا لاقى بعض اطرافه شيء و كانت الحاله السابقه في ذلك البعض النجاسه فالاحوط لو لم يكن الاقوى الحوك بنجاسه الملاقي و مع عدمها ففيه تفصيل. اگر که شما 7-8 تا ظرف دارین محصوره، غیر محصور این که مثلا میدونید تو قم 20 تا ظرفش مثلا نجس، این دیگه قابل حصری. اما نه، اگر شما یک نجس دارین در بین 7-8 تا ظرفی که دارین، در 10 مثلا، در 10 تا، چه کار کنین؟ در اطراف، در ملاقی اطراف، میفرمان یجب الاجتناب عن الجميع. علم اجمالی داریم، به علم اجمالی منجزه، پس بنابراین باید که از همه 10 تا اجتناب کنیم. نمیتونیم باش وضو بگیریم، نمیتونیم بخوریم. پس از اشتبه نجسون بین اطراف محصوره، اگر که نجسی بین اطراف محصور و معدود که انا انفی اشره یک ظرفی در بین 10 ظرف میدونستیم نجسه، یجب الاجتناب عن الجمیع، باید از همش اجتناب کنیم. و اذا لاقا بعض اطرافه شیئون و کانت الحالت السابقه فی ذالک البعض النجاسه فالاحوط لو لم یکن الاقوى الحکم بنجاسه الملاقی. اگر که حالا اجتناب از اطراف باید بکنیم، اما حالا اگر بعض اطراف این 10 تا ملاقات کرد با چیزی، و اذا لاقا بعض اطرافه شیئون، مثلا یک لباسی داشتیم خورد توی یکی از این کاسه ها، دستمون خورد توی یکی از اینا، ملاقات کرد، و کانت الحالت السابقه فی ذلک البعض ان نجاسه فالاهوت لولم یکن الاقوال حکم نجاسه. و حالت سابقه اینی که الان ملاقات کرده با این نجاست بوده، قبلا میدونستیم این ظرف نجسه. ایشون میگن در اون صورت این چیزی هم که ملاقات کرده با اینی که سابقش نجسه محکوم به نجاسته. این ظرف رو من میدونستم که قبلا نجسه، الانم ملاقات کرده، استصحاب نجاست میکنیم، ملاقات به نجاست هم کرده میشه نجس. محکوم به نجاسته. بله دیگه، یه ظرف آب دیگه. و ازا لاغا بعض اطرافهی شی، اگر یه شیعی با بعضی از این اطراف چیز بوده، با بعضی از اطراف ملاقات کنه، و کانت حالت سابقه، و حالت سابقه این بعض نجاست بوده، این کاسه رو میدونستم قبلا نجس بود. فالاحوت لولم یکن الاغوا احتیاط، بلکه اغوا حکم به نجاست ملاقیه، اینی که با این ملاقات کرده رو باید بگیم نجسه، در صورتی که اون فرد ظرف که باش ملاقات کرده حالت سابقه داشته باشه. و ما عدمه ها ففیه تفصیلون، اما اگر نه، همه ظروف هیچ کدوم حالت سابقه نداره، راجع میکنین، اگر هیچ کدومش حالت سابقه نداره ففیه تفصیلون، در اینجا درش تفصیلی هست که در اصول میفرمان دو جوره. یه وقت علم اجمالی پیدا میکنین و بعد ملاقات میکنه یه چیزی به اطراف علم اجمالی، یعنی اول ده تا ظرف رو میدونیم نجسه، بعد که علم پیدا کردیم به این نجاسات که یه نجسی تو این ده تا هست، یه چیزی با این ملاقات میکنه. یه صورت. یه صورت دیگه شم که در اصول فرمودن فرمان اینه که ده تا ظرف اینجاست، شما دستتون رو توی یکی از این کاسه ها میزنین، بعد که دستتون رو زدین و ملاقات حاصل شد، ال پیدا میکنید که یکی از این دهتا نجسه. فهمیدی؟ پس دو جوره، یه وقت ملاقات قبل از علم اجمالیه، یه وقت بعد از علم اجمالیه، که در صورتی که قبل از علم اجمالی باشه، یعنی اول ملاقات حاصل شد بعد علم پیدا کرد اون ده تا نجسه، اینم یازدهمی هم که با یکی از این اطراف ملاقات کرده داخل در این علم اجبالی میشه، یجب الاجتناب. بنابراین چیزی که در اصول میفرمون. ولی اگر علم اجبالی ما محقق شد، یعنی علم پیدا کردیم یکی از این ده تا نجسه بعد ملاقات کرد، اون چیزی که ملاقات کرده با این احد اطراف و حالت سابقه هم اون بعض نداره، محکومه به طهارته، هم استصحاب طهارت داره هم اصالت و طهارت داره. ففیه تفصیل اون که در اصول اینجور فرمودن. مسئله 28 لو اوریغه احد الانا این المشتبهن یا جلو اجتنابن الاخر، اگر دو ظرف داشتیم هر دو مشتبه بودن، یه هنگیم درستیم یکی از این دوتا نجسه، یکیش ریخت، آیا حالا میتونیم از اون ظرف استفاده کنیم؟ وقعا میفرمان خب بله، برای اینکه دیگه علم اجمالی که نداریم، اون چه ریخت، اینم که شک بدویه و در هر چیزی که ما شک کردیم پاک یا پاک نیست، حلاله یا حلال نیست، باید بگیم که پاکه و حلاله، مثل شبهه بدوی. امام می‌فرمایند نه، در صورتی که احد الانا عینم بریزه باز وجوب اجتناب از این دیگری هست و جهتش یک مبناییه که در اصول که آیا خطابات در شریعت خطابات قانونیه یا خطابات شخصیه، که بحث مفصلی داره. چون امام به فرمان خطابات قانونیه و شخصی نیست، لذا خیلی فروعشون و در اینجور مسائل با بقیه فرق میکنه. بقیه فقها ها میگن دیگه منتفی میشه، امام میگن نه، حکم به قوت خودش و قانون به حکومت خودش باقیه. فصل فی احکام تخلی. امروز مسائلمونم مناسبت با روز عید عمره ها، استنجا و مستراح و مسئله مناسبه با عید الزهرا است. از استنجا شروع شده، از نجاست و حالا هم به تخلی میخواد خط بشه. در تخلی مسائلیه. مسئله اولش راجع به حالت تخلی که میفرمان یجبو فی حالت تخلی کسائر الاحوال، در حالت تخلی و در غیر تخلی، این هم واجبه. ستر العوره عن الناظر المحترم رجلا کان او امرأتان حتی المجنون و الطفل الممیزین. در حال تخلی و غیر تخلی واجب انسان عورتش رو از ناظر محترم بپوشونه. حالا ناظر محترم مرد است یا زن است، حتی مجنون و طفلی که تمیز میدن که این عورته، اینم باز واجبه که از اونها بپوشونی. کما این که از اون طرف واجب ستر، کما یحرم النظر الی عورت الغیر، حرام کسی به عورت دیگری نگاه کنه. ولو کان المنظور مجنونن او طفلن ممیزن، ولو این که اون کسی که عورتش رو میبینن دیوانه باشه یا طفل ممیز باشه، حرام نگاه کنه. نعم لا یجب سترها عن غیر الممیز. چرا؟ این مسئله هست که واجب نیست ستر عورت از غیر ممیز، یعنی طفلی که کوچیکه و مسائل رو نمیفهمه، عورت و غیر عورت سرش نمیشه. بچه ها خب مختلفن، در سنین مختلف حواسشون توجهاتشون فرق میکنه. اگر بچه ای هست خیلی کوچیک که ممیز نی، تمیز نمیده بین این حرف ها، واجب نیست که از او بپوشونه. چما این که یجوز النظر الی عورت طفل غیر ممیز، از اون طرف هم جایزه به عورت طفل ممیز نگاه کردن. و کز الحال فی الزوجین و المال که مملوکته ناظرن و منظورن. این مسئله ممیز و غیر ممیز در زن و شوهر هم هست. زن و شوهر میتونن به عورت هم دیگه نگاه کنن، واجب هم نیست ستر کنن. مالک و مملوکته، اگر مالکی هست کنیزی داره، اون هم طرفین نه واجب ساعت کنن و هم جایزه نظر کنن، ناظرن و منظورن اشکالی نداره. و اما اگر حالا خانومی است که یه عبدی داره، در این صورت نه، جایز نیست به عورت هم دیگه نگاه کنن. و اما المالکه و مملوکها فلا یجوز لکل منهما النظر الی عورت الاخر. اگر زنی است که عبدی رو داره، نمیتونن به عورت هم دیگه نگاه کنن. لا یجوز لکل منهما النظر الی عورت الاخر بل الی سایر بدنه، ای زن بلکه به سایر بدنش هم این خانم نمیتونه نگاه کنه. علل ازهر، بنابر ازهر به سایر بدن عبدش هم نمیتونه نگاه کنه، چون نگاه کردن زن به بدن مردم جایز نیست، مدنی که نامحرمه. خب پس مسئله این شد که واجب است در حال تخلی و غیر تخلی ستر عورت از ناظر محترم، چه مرد باشه چه زن باشه، دیوانه باشه و طفل ممیزم باشه، واجب ستر از اون طرف هم حرام نظر به عورت غیر، ولو اینکه منظور دیوانه باشه یا طفل ممیز باشه. فقط در صورتی که طفل غیر ممیز باشه هم میشه به عورتش نظر کرد، هم جایزه کسی عورتش از اون نپوشونه. و در زوجین و مالک و مملوک هم همینجوره که واجب نیست سطر و جایز نگاه کردن به عورت هم دیگه، ولی در کس خانومی که عبدی داره مسئله اینجور نیست. خب عورتی که در اینجا مراده در زن و مرد که باید بپوشونه در اون مسئله و سطرش واجبه و نظر بهش برای دیگران حرامه، در اینجا مراد قبول و دوباره، ولی عورت المرأه هنا القبول و دوبار، جلو عقبشه. و فر رجل هما، در رجل جلو عقبشه، معل بیزتین، بیزتینش هم جز حساب میشه. ولیس منها الفخذان وللجتان، دیگه رون مرد و باسنش دیگه جزء چیز محرم نی، واجب نی بپوشونه و حرام هم نیست کسی ببینه. بل ولل آنه ولل اجان، آنه کمی زیر ناف رو میگن، بالای عورت ها ناف رو آنه میگن، اجانم از زیر عورت تا مخرج قائت رو میگن اجام، اونجا مشکل نداره، یعنی نه واجب سطرش نه حرام نگاهش. نعم فشعر نابت اطراف العوره لهوت الاجتناب ناظرن و منظورن، مویی که اطراف عورت در میاد احتیاط میگن اینه که اجتناب بشه، یعنی هم واجب سطرش هم نگاه نکردنش، هم مسئله سطرش باید ملاحظه بشه و هم مسئله حرام بودن نظر کردن ناظرن و منظورن. البته خب اون چیزی که استثناء شده در اینجا استثناء است. و استحب و سطر و سرت و رکم ما بین ما، و از نافش تا زانوش مستحبه، که تا سر زانوها رو مستحبه در بلا کل حال بپوشونه، و ما بین ناف تا سر زانو رو و ما بین هم. مسئله دو، یک فی سطر به کل ما یستر ولا بیده او ید زوجته. خب این سطری که واجبه میگه کافیه ولو با دست خودش یا مثلا زن با دست زوجش بپوشونه عورت شو کافی. مثلا مسئله سه، لا یجوز النظر الی عورت الغیر من وراء الزجاج بل ولا فی المرآت و الماء الصافی، کافی جایز نیست نظر کردن به عورت دیگری از پشت شیشه، بلکه در آینه هم جایز نیست که یه آینه باشه کسی لخته شما تو آینه ببینید عورتش رو، یا در آبی که صافه نگاه کنید که آب صافه مثل آینه است دیگه منعکس میشه، در هر صورت جایز نیست، نه مستقیما نه غیر مستقیم جایز نیست به عورت دیگری نظر، نه دیگه اونا استثناءش مال قبله، این لا یجوز مال موارد غیر جایزه، لایق زن و شوهر باشن چه خب مستقیما هم میتونن نگاه کنن، اما اونایی که حرام بود یه وقت خیال کنه که خب حالا من چه به خود عورت نگاه نمی کنم، از پشت شیشه نگاه می کنم، تو آینه نگاه می کنم، تو آب می بینم، نه اونایی که برشون حرامه علا کل حال به هر شکل نگاه در برشون حرامه. مسئله چهار اینه که اگر اضطراری پیدا شد برای نگاه کردن به عورت غیر، مثل دکتر چه گاهی باید نگاه بکنه، احتیاط واجب اینه که اگر که میشه از آینه استفاده کنه، اگر اضطرار به این یعنی به نگاهش در آینه مسئله حل میشه و میفهمه مرض رو تعدی نکنه، ولی اگر نه نمیشه باید مثلا دست به ماله ببینه موضع رو تا به مرض رو بفهمه، در اون صورت اشکالی نداره، مثل کسی که وبازیرش رو میخوان عمل کنه. لوستر الى النظر الى عورت الغیر، لوستر الى النظر الى عورت الغیر کما فی مقام العلاج، اضطراری پیدا شد برای نظر به عورت غیر کما در مقام علاج. اهوت واجب اینه که ینظر الیها فی المرآت المقابلت لها، یا آینه جلوش قرار بدن اون تو آینه ببینه. این اندفع الاضطرار بذاره، اگر اضطرار با این دفع میشه، اگر نه حتما باید ببینن و الا فلا بس، اشکالی نداره. مسئله 5، یحرم فی حال تخلی استدبار القبله و استقبالها به مقادیم بدنه. حرام در حال تخلی پشت به قبله کردن و رو به قبله کردن به مقادیم بدن، یعنی جلوی بدن، چه هی از صدر و البد و این امال العوره انها، سینه و شکمش رو به قبله باشه حرامه در حال تخلی، ولو عورتش رو برگردونه، ولو عورتش رو از قبله برگردونه اما سینهش و شکمش رو به قبله باشه در حال تخلی، این حرامه. یحرم فی حال تخلی استدبار القبله و استقبالها، هم حرام استدبار به قبله هم استقبال به طرف قبله، به مقادیم بدنه، یعنی جلوی بدنش که سینه و شکم میشه. و این امال الاورنها، ولو عورتش رو برگردونه. والمیزان هو الاستدبار والاستقبال العرفیان، رو به قبله و پشت قبله به حسب متعارفه دیگه، همونجور که رو قبله و مثل نماز، رو به قبله بیشینه برای تخلی، پشت به قبله بیشینه برای تخلی. و ظاهر عدم دخل رکبتین فیها فیهما، حالا اگر کسی سینه‌ش و شکمش و عورتش رو به قبله نیست ولی زانوهاش هست، خودش رو مثلا خم کرده، برسونه زانوش رو به قبله است ولی شکمش رو همه رو کج کرده به طرف دیگه، اشکالی میگن نداره، داخله در این حرام نیست. و ظاهر عدم دخل رکبتین فیه ما. والاحوت ترک الاستقبال به عورتهی، فقط احوت اینه که ترک کنه استقبال به عورت رو فقط، و این لم تکن مقادیم بدنهی الی، ولو مقادیم بدنش یعنی سینه و شکمش به طرف قبله نباشه، احتیاط اینه که عورتش رو چیز کنه، رو به قبله قرار نده. والاحوت حرمتهما حال الاستبرا، خب حالا این در حال تخلیه، تخلی تمام شد، دو مسئله دیگه مونده، یکی استبراه که بعد از تخلی انجام میشه، یکی شستنه. خب حالا که تخلی تمام شد و حرام بود رو به قبله بودن و پشت به قبله بودن، حالا میخواد استبرا کنه، اشکال داره رو به قبله بشه و استبرا کنه؟ فرمان بله، اقوا حرمتهما حال الاستبرا، اقوا اینه که حرامه. بله الاقوال و خرج محل قطرات، بلکه اقوام هست، به خصوص اگر قطراتی هم با استبرا بیرون بیاد، باز بوله دیگه. ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاسترنجا و ان كان الاقوى عدم حرمته مافی، حالا مسئله بعد اینه که حالا بعد چه میخواد شستشو کنه، اگر از قبله برگرده چه اشکال داره، پشت به قبله یا رو به قبله باشه، این فرمان که احتیاط رو ترک نکنه، یعنی حرام نیه اما خب احتیاطش قابل ترک نیه. لا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء و ان كان الاغوى عدم حرمتهما في، ولو استدبار و استقبال در حال شستشو، اغوا اینه که حرام نیه اما این احتیاط رو میگن ترک نکنه کسی. و لو اضطر الى احدهما تخیر. اگر که حالا اضطرار پیدا کرد که به طرف قبله بشینه یا پشت به قبله، به هیچ طرف دیگه نمیتونه بشینه، یه جایی به جوری ساختن که نمیشه اونجوری نشست، اختیار داره دیگه، فرق نمیکنه میخواد رو به قبله رو انتخاب کنه میخواد پشت به قبله رو. و لهوت اختیار الاستدبار، احوت اینه که پشت به قبله بشینه. ولو دار امره بین احد هما و ترک و سطر عن الناظر المحرم اختار است. اگر یه جای واقع شده که اگر رو به قبله بشینه برای تخلی عورتشو میبینه، اگر که ترک کنه، یعنی اگر بخواد که رو به قبله بشینه، یعنی رو به قبله ننشینه، عورتش رو میبینه، ولی اگر رو به قبله بشینه عورتش رو نمیبینه. چه کنن؟ اگر دار امرهو بین یکی از این دو تا موضوع و ترک سطر عن الناظر المحترم اختار از سطر، این معلوم میشه سطر مهمتره، خودش رو بپوشونه مهمتره، یعنی تزاهمه دیگه. اینجا باید ببینن چه کدومش در نظر شرع مهمتره، اون اهم رو ترک بکنه. لو اشتبهت القبله بین الجهات ولم یمکن له الفحص و یتأثر علیه التأخیر، اگر قبله رو نمیدونه تو بیابونه و الانم نمیتونه فحص کنه، از طرفی دست با چه هست نمیتونه خودش نگه داره تا قبله رو پیدا کنه که پشت به قبله و رو قبله نباشه، به هر طرفی میگن خاص اشکال نداره، منتهاش میگن بعید نیست بگیم به زنش عمل کنه، اون چیزی که گمانش هست. لو اشتبهت القبله بین الجهات ولم یمکن له الفحص، و فحصم نمیتونه بکنه، و تأثر علیه تأخیر، و مشکل براش که تأخیر بندازه، دست با چه هست؟ یا تأثر علیه تأخیر الی ان تتضح القبله، تأخیر بندازه تا قبله روشن بشه، در این صورت یا تخیر و بینها، به هر طرف که میخواد مختار. ولا یبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له، بعیدم نیست که بگیم که به ظنش عمل کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.